صفحه 9 سطر 13 و اذا نسبناهما الى طبیعه وجدنا الامیتا نوعیه اعرف و این کان ابتدا و فعلها و این کان ابتدا و فعلها من الشخصیات المعینه. بحث این داشتیم که کدام یکی از امور عامه و خاصه به عقل نزدیکتر و برای عقل شناخته تر. این رو مطرح کردیم و گفتیم که امور عامه پیش عقل معروفترند و به همین جهت هم هست که عقل ابتدا امور عامه رو درک میکنه و بعد از امور عامه به امور خاصه منتهی میشه. و به مناسبت این مطلب هم ترک کردیم که امور عامه و امور خاصه کدام یک به طبیعت نزدیکترند و برای طبیعت شناخته ترند و در نتیجه طبیعت به سمت آنها روان می شود و آنها را قصد می کند. بیان کردیم که طبیعت به سمت نوع می رود و اگر امور عامه را انتخاب می کند به خاطر این است که از طریق اون امور عامه به اون نوع برسد. پس مقصود اصلیش نوع است و مقصود بلعرزش امور عامه. بنابراین نتیجه گرفتیم که اندل عقل امور عامه عرفند و اندل طبیعه نوع عرفه. این بحث تمام شدیم و پرداختیم به بحث دیگر. در این بحثی که مطرح شده بود امور عامه رو با طبیعت نوعیه رو دوتایی کنار هم قرار می دادیم و بر عقل و طبیعت عرضشون می کردیم. این وضعی که دیدیم به وجود می آمد. اما در این بحثی که می خواهیم شروع کنیم امور عامه رو کنار می زاریم، طبیعت نوعیه و شخصیات معینه رو کنار هم قرار میدیم. بعد این دوتا رو یک بار در عقل عرضه میکنیم، یک بار در طبیعت، تا ببینیم که عقل کدوم را زودتر میشناسد و طبیعت کدوم را به قصد اول قصد میکند. این بحث رو قسمتش رو مطرح کرده بودیم، گفتیم که اندل عقل شخصیات هیچ کدوم عرف از دیگری نیستند، به تعبیر دیگر هیچ کدوم اقدم بر دیگری نیستند. پس تقدیم و تأخیر در شخصیات پیش عقل باطل است، مگر اینکه ما حس رو دخالت بدیم. در اون صورت اون شخصی که زودتر اندل حس واقع میشه وارد میشود، زودتر اندل عقل وارد میشود، چون عقل از طریق حس میخواهد دریافت کند. پس هر شخصی که زودتر وارد حس بشه زودتر وارد عقل میشه، اون وقت تقدیم و تأخیر در شخصیات اندل عقل حاصل میشه. اندل حس حاصل میشه و چون عقل از حس میگیره پس اندل عقل هم حاصل میشه. هم تقدیم و تأخیر اندل حس رو داریم، هم تقدیم و تأخیر اندل عقل رو داریم. پس بین طبیعت نوعیه و شخص معین عقل طبیعت نوعیه رو انتخاب میکنه و اصلا به شخص معین توجه نمیکنه، مگر در صورتی که حس در کار باشه، اون وقت شخص معین رو هم لحاظ میکنه و وقتی شخص معین رو لحاظ کرد ترکیب بین اشخاص برقرار میکنه. هر شخصی که زودتر وارد حس شد او رو هم عقل زودتر دریافت میکنه. ولی همینطوری ملاحظه کنید طبیعت نوعی اندل عقل عرف از شخصیاته. اصلا شخصیت عرف معروف نیستن تا چه بسید اینکه عرف باشد، اندل عقل معروف نیستن. خب وضع عقل رو با شخصیات و طبیعت نوعی ملاحظه کردیم و دیدیم اگر عقل تنها باشد طبیعت نوعی انتخاب می شود و اگر عقل همراه حس و مشترک با حس کار کند، باید ببینیم که حس کدام یک از شخصیات زودتر میگیره، همون شخصی را هم عقل زودتر میگیره. حالا این بحث تا اینجاشو گفته بودیم جلسه گذشته. حالا میخوام بیان کنیم که اگر نوعیات رو، این طبیعت نوعیت و شخصیات معینه رو در اختیار طبیعت قرار بدیم، طبیعت کدام رو بهتر میشناسه، یعنی کدام رو قصد میکنه به قصد اول و کدام رو قصد میکنه به قصد ثانی و بالعرض. گفته میشود که در این حالت باز طبیعت به سمت طبیعت نوعیه میجه، یعنی همون وضعی رو دارد که وقتی ما امور عامه و طبیعت نوعیه رو برش عرضه می کردیم داشت. حالا که داریم طبیعت نوعیه رو با اشخاص برش عرضه می کنیم، همون وضعی رو دارد که امور عامه و طبیعت نوعیه رو برش عرضه می کردیم. اون وقت طبیعت نوعیه رو انتخاب می کرد، حالا طبیعت نوعیه رو انتخاب می کنیم. پس پیش طبیعت فرق نمی کنه، امور عامه مطرح بشه، شخصیات مطرح بشه، طبیعت نوعیه مطرح بشه، او به سمت طبیعت نوعیه می رود و طبیعت نوعیه رو قصد می کند به همون بیانی که قبلا توضیح داده شد. ابن سینا برای این که بیان کند که طبیعت نوعیه رو قصد می کند، دو تا مطلب رو تذکر می کند. یکی اون وقتی که در طبیعت امر عامی بخواهد تحقق پیدا کند، توضیح می‌دهد که این امر عام به چه غرضی تحقق پیدا می‌کند. یکی در فرضی که بخواهد شخصی تحقق پیدا کند، باز توضیح می‌دهد که در اون هنگام این شخص به چه غرض تحقق پیدا می‌کند. در هر دو حال ثابت می‌کند که غرض طبیعت که امر عام حاصل شود و چه شخص حاصل شود. اگر جسمی در جهان طبیعت واقع شد، این جسم برای این که جسم انسان باشد یا جسم پرست باشد یا جسم کذا و کذا باشد موجود می شود، نه برای این که جسم مطلق باشد. همچنین اگر شخصی در طبیعت موجود شد، برای این است که طبیعت نوعیه رو در ذهن خودش موجود کنه یا طبیعت نوعیه رو با وجود خودش حفظ کنه. پس غرض طبیعت چه از وجود جسم که عام است، چه از وجود شخص که خاص است، در هر دو حال غرضش طبیعت نوعی است. این مطلب روشن. پس طبیعت به شخص به طرف طبیعت نوعی می رود و اگر امر عام یا شخصی در طبیعت تکبر پیدا کند، به خاطر تکبر یافتن اون طبیعت نوعی است. یعنی غرض اصلی طبیعت نوعی است. اینا غرضهای بین راهی هست، اینا غرضهای مقدمی هست و غرض اصلی و ذاتی طبیعت نیستند. خب این مطلب رو ایشون بیان میکنه، بعد به یه نکته اشاره میکنه که من این قسمت رو تطبیق میکنم، بعدا اون نکته رو عرض کنم. صفحه 9 سطر 13 و ازا نسبنا هما الی طبیعه، در چند خط قبل داشتیم و اذا قایسنا بین شخصیات المعینه و بین الامور نوعیه و نسبنا هما الى العقل. حکم شو بیان کرد. حالا داریم و اذا نسبنا هما الى طبیعه. نسبنا هما یعنی نسبنا شخصیات معینه و امور نوعیه رو الى طبیعه، یعنی این دوتا رو به طبیعت عرضه کنیم، طبیعت نوعیه و شخص رو. ببینیم که طبیعت به کدام توجه بیشتر داره و کدام رو قصد میکنه. وجدنا العامیت النوعیه عرف، میابیم اون امر عام رو که عرف است، اما نه هر عامی، عامیه نوعیه. او به سراغ هر عامی نمیره، چون چه تصد توجه کردی امور عامه رو بهش میدادیم از باب این که این امور عامه موصل به طبیعت نوعیان انتخابشون میشه و الا مستقیما قبولشون نداشت. او فقط طبیعت نوعیه رو در نظر داشت و هر چیزی دیگری که مقدمه طبیعت نوعیه میشد به خاطر مقدمه شدن قبول میکرد و قصد میکرد، نه که مستقیمن و بساط قصد کنند. از همیشه امر عام رو به خاطر نوع بودنش ملاحظه میشه. در اینجا هم همینطور وجدن العامیه، یعنی اون امر عام رو میابیم که طبیعت قصد میکنه، ولی نه هر امر عامی رو، بلکه ان نوعیه، عام نوعی رو قصد میکنه. وجدن العامیه نوعیه عرف، عام نوعیه رو میابیم که عرف اندل طبیعته و عرف یعنی مقصود اصلیشی و او رو میشناسه که به سمت او میره و او رو انتخاب میکنه. و این کان ابتدا و فعلها من شخصیات المعینه، ولو شروع فعل طبیعت از شخصیات معینه است، یعنی باید یه شخص معین رو ایجاد کنه تا در پناه ایجاد این شخص نوع ایجاد شود، و همچنین باید شخص معین رو حفظ کند تا به کمک حفظ این شخص معین نوع حفظ شود. کارش چه ایجاد باشد چه حفظ باشد از شخصیات شروع می شود، ولی قرض اصلی شخصیات نیست. شخصیات رو همون که داریم میگیم به عنوان شروع انتخاب میکنه تا مقدمه باشند، نه به عنوان مقصود اصلی. فإن الطبیعه تعلیل برای اینه که شخصیات رو مقدمه قرار میده برای رسیدن به نوعیات، ولی در این تعلیل ایشون یه مطلب دیگر هم اضافه میکنه، میگه نه تنها شخصیات رو مقدمه رسیدن به نوع قرار میده، امور عامه رو مقدمه رسیدن به نوع قرار میده. پس این ستا رو که به طبیعت عرضه کنید، یعنی امور عامه رو، طبیعت نوعیه رو و شخص رو، این ستا رو که برش عرضه کنید، او دو تا رو به عنوان مقدمه انتخاب میکنه و یکی رو به عنوان اصل. طبیعت نوعیه رو به عنوان اصل انتخاب میکنه، دو تا دیگه رو مقدمه میگیره. اگر جسم رو ایجاد میکنه به خاطر اینکه جسم انسان باشد، یا به خاطر اینکه جسم پرست باشد، ولی به جسم و مقابل جسم کاری نداره. اگر این شخص زید رو ایجاد میکنه برای اینکه در پناه انسان ایجاد بشه، ولی به شخص زید هم کاری نداره. پس همه این امور عامه و همه این شخصیات حالت مقدمی دارن پیش طبیعت. اونی که اصل است و ذل مقدم است و مقصود به ذات طبیعت است، نوع است. فإن الطبيعة إنما تقصد من وجود الجسم که امر عام است، ان يتوصل واصل شود بهی به وسیله جسم الى وجود الانسان و ما یجانس الانسان. مراد از ما یجانس در اینجا جنس منطقی نیست، مراد جنس لغوی است. میگن فرس هم جنس انسان، یعنی از نظر جسمی هم جنس انسان، هر دو یک جنسن، یعنی هر دو جنس دارن. اینجا مراد مای و جانسه نیست، یعنی آنچه که جنس انسان قرار بگیرد، بلکه آنچه که مجانس انسان باشد در جسم بودن. مجانس انسان باشد در جسم بودن، مجانس انسان در جسم بودن چیه؟ فرس هست که از زمره حیوانات، این درخت هم هست که از زمره نباتات، اون جماد هم هست که از زمره جمادات، همه اینا در جسم بودن مجانس انسان هم. پس این طبیعت اگر جسم رو قصد می کند، نه به خاطر اینکه جسم به وجود بیاید، بلکه برای اینکه انسان و مجانس انسان در جسمیت به وجود بیاید. از که مجانس انسان در جسمیت، یعنی که هم جنس او باشد، یعنی بله هم جنس او باشد به اصطلاح که بشه مثلا فرس، چه هم جنس بعیدش باشد که بشود نبات، چه هم جنس ابعدش باشد که بشود جماد، همه اینا رو شامل میشه. میتونید به این بیان مایه جانسه رو من اصطلاحی هم بگید، یعنی آنچه که در جنس با انسان شریکه، حالا یا جنس قریب مثل فرس که در جنس قریب با انسان شریکه، یا جنس بعید مثل درخت که در جنس بعید با انسان شریکه، یا جنس ابعد مثل جماد که در جنس ابعد با انسان شریکه. پس مایه جانسه رو هم به معنی لغوی میتونید بگید، هم با این بیانی که اخیراً عرض کردم به معنی اصطلاحی هم میتونید قرار بدید. مایه جانسه رو یعنی هم نوعش در جسمیت، مانندش در جسمیت. مانندش در جسمیت هر چی است. یا مایه جانسه رو یعنی اون چه که با انسان در جنس شریکی، حالا در جنس غریب در جنس غریب در جنس غریب در جنس غریب ولی نوع اضافی بشه چی بر جنس اطلاق بشه. اما خب اگر ما فوق جنس ما جوهر نداشتیم دیگه جنس ما نمیتونیستیم نوع اضافی دارم، ولی تا حالا داریم، چون داریم نوع اضافی دارم. خب فاین طبیعه نما تقصد من وجود الجسم ان یتوسل، یعنی واصل شود بهی به وسیله جسم الى وجود الانسان و آنچه که هم جنس انسانه و یقصد، این یقصد حتی بر اون قبلیه که اینم با تقصد میگوید، و یقصد من وجود شخص المعین الکائن الفاسد ان تکون طبیعتا نوع موجودتا، ان تکون طبیعتا نوع موجودتا، قصد میکند از وجود شخص معین که طبیعت نو موجود باشد. یعنی اگر شخص معیندم وجود میدهد برای این است که نو وجود بگیرد و الا به خود شخص توجهی نداره. قید الکائن الفاسد روشن میشه برای چی آمده. الان اون نکته بعدی رو که توضیح میدم معلوم میشه که این قید برای چی آمده، چون در شخص معینی که کائن و فاسد باشد قصد میکند که طبیعت نوع موجود شود، یعنی این نوع شخص رو مقدمه بر اون نوع قرار میده، در شخص های دیگه این کار نمی کنه. که اینو توضیح میدیم الان در همین نقطه که میخوام شروع کنیم توضیح میدیم. دلیلشو قبلا گفتیم. ابن سینا این عبارتی که میاره همراه دلیل منطقه، ما دلیل رو قبلا گفتیم. چرا جسم مطلق رو طبیعت اراده نمی کنه؟ چون در کل جهان بگردی جسم مطلق نمی آن، اگر مقصودش بود ایجادش میکرد. هر جا پیدا میکنی جسم خاص رو پیدا میکنی، جسم نوعی رو پیدا میکنی، جسم جنسی و مطلق پیدا نمی کنی. اگر مقصود طبیعت بود معنا نداشت که همیشه تخلف کنه، یک بارم موجود باشه، در حالی که شما همیشه میبینید که جسم نوعی دارید و هیچ وقت جسم مطلق ندارید. اگر جسم مطلق مقصود بود معنا نداشت همیشه تخلف کنه. این مال جسم در شخص هم همینطور. شخص اگر مقصود اصلیش بود حفظش میشه. ما میبینیم اشخاص میاد برای طبیعت مهم نیست، اشخاص یکی میاد پرسر دیگه پرسر دیگه، یکی از بین یکی دیگه پرسرش میاد، اون یکی هم که آمد دوباره از نمونه و طبیعت هیچ تغییر پیدا نمی کنه. و اگر مقصود اصلی شخص بود با آسیب رسیدن به شخص طبیعت آسیب میدید، چون مقصود اصلی شرط دست میداد نظامش به هم میریخت، در حکم این نظام طبیعت برقراره با وجودش اشخاصی که میاد. این شخص خاص مورد نظرش نیست، اشخاص مورد نظرش هست، ولی اشخاص همون نوعه، مجموعه اشخاص همون نوعه، شخص معین منظورش نیست. به همین جهت شخص معین هراش میشه، طبیعت هیچیش نمیشه. پس معلوم میشه نه شخص مقصود اصلی اوست، نه امر عام مقصود اصلی اوست، بلکه عام نوعی مقصود اصلی اوست. الان داره در اینجا مطلب رو بیان میکنه، ولی دلیلش رو قبلا گفته، کمتر از یه صفحه از مطلب گذاشته. شما دلیل همین هر دو دلیل خوند، همین که عام مقصود اصلی طبیعت نیست، همین که شخص مقصود اصلی طبیعت نیست، هر دو مستدر شد. الان که ابن سینا داره حرف رو طرح میکنه با اعتماد بر اون دلایل قبلی، بنابراین که انهو دو مرتبه داره دلیل تکرار میکنه، پس این حرف ها حرف های مستدریه، اینطور نیست که فقط ادعا کنه و بی دلیل ذکر بیان کنه. پس معلوم شد که مقصود به ذات طبیعت نوع. از این جهت می شود گفت شقایت طبیعت نوع، مقصود این قایت، قایت یعنی اونی که طبیعت به سمتش روان می شود، این می شه قایت. خب طبیعت به سمت ایجاد نوع می ره، پس ایجاد نوع می شه قایت، می شه مقصود بذار. اما آیا می شود این قایت رو علت قایی نامید و گفت این قایت علت قاییست برای طبیعت؟ می دونید که علت قایی وجود ذهنی داره، چه محرک فاعلیت فاعله، نسبت به فاعل طبیعت ممکنه بگیم اون نوع علت قاییه، ولی نسبت به خود طبیعت اون نوع قایته، علت قایی شد نتیم. حالا اگر خود طبیعت رو قاصد ببینیم، منتها به قصد طبیعی نه به قصد ارادی، قصد کند که طبیعت نوعی رو ایجاد کند، این قصد محرک فاعلیت او می شود و او طبیعت نوعی رو ایجاد می کند. حالا به چه نحوی ایجاد می کند؟ به همون نحوی که گفتیم، یعنی به سمت این طبیعت نوعی می ره که نه قبلا توضیح داده شد. با این تسامح می شه گفت طبیعت نوعی علت خواهیست برای طبیعت، که عرض می کنم تسامح توضیح. اما شخص همیشه مقدمه است. بعضی ها فکر میکنن علت مادیه، نه علت مادی نیست، مقدمه غیر از علت مادی. علت مادی اونی که صورت روش میاد و مجموعاً میشدن مرکب جسمی مثلا، اینطور نیست، خود طبیعت موجود میشه. نه طبیعت یا شخص ماده شود برای اینکه صورت نوعی درش وجود بگیره، مقدمه شود تعبیر درسته، علت مادی تعبیر درسته است. سوالی نوشتن، من جواب سوال دادم. آیا طبیعت نوعی میشه علت قایی شمرد برای طبیعت؟ آیا شخص میشه علت مادی شما؟ جواب دادم علت قایی با تسامح میتوان، اما علت مادی نه. شخص نمیشه علت مادی دانست، شخص مقدم است همونطور که عرض کردم. نه، اینا قبلا توضیح داده شد، جنس و فصل و عوارض شخصیه همه با هم موجود میشن. وقتی ما تحلیل میکنیم اینا از هم جدا میشن، اون وقت ملاحظه میکنیم کدوم مقصود اصله، و الا آنچه که در خارج هست همونطور که خود ابن سینا گفت، گفت و امکان ابتدا و فعل ها من شخصیت المعینه، اون که در خارج هست شخصه، هیچ وقت نوع در خارج موجود نمیشه، انوان در خارج موجود نمیشه، شخص در خارج موجود میشه، منتها این شخص تحلیل میشه، تحلیل میشه به جنس و فصل و طبیعت نوعیه و عوارض شخصیه، به اینا تحلیل میشه. اون وقت ما بحث میکنیم چه کدومش مقدم کنیمش وقت، اونا به لحاظ مرتبه نه به لحاظ زمان، به لحاظ زمان همه با همه، به لحاظ مرتبه کدوم مقدم کدوم مؤخر، وقتی کدوم مقدم این دل عقل کدوم مؤخر مقدم این دل طبیعی، مقدم این دل عقل یعنی شناخته تر بودن، مقدم این دل طبیعی یعنی مقصود به ذات بودن. بله، علت مادی طبیعت، علت مادی طبیعت اگر مراتون از طبیعت صورت نوعی است، علت مادی همون حیول است یا اون جسمی است که این صورت نوعی برش وارد میشه. اگر مراتون از طبیعت چیزی دیگری که باید ببینیم چیه، بعدا بحث طبیعت میاد که طبیعت معناش چیست. در یک پس طبیعت معناش صورت نوعی است، وقت صورت نوعیه با ماده و صورت جسمی مرکبی رو میسازن که اون ماده نسبت به مرکب، مرکب علت مادی است و نسبت به صورت نوعی علت مادی نیست، بلکه ماده است. صورت نوعی لازم نیست ماده داشته، علت مادی داشته باشه، مرکبش علت مادی داره. صورت نوعی بسیطه، بسیط که مرکب از ماده و صورت نیست تا بگید مادهش علت مادی است، صورتش علت صوری است. اون مرکب داره علت مادی، بسیط که داره علت مادی نیست. پس بنابراین اصلا توقع نداریم که برای صورت نوعی ما علت مادی داشته باشیم. ماده داریم اما علت مادی نداریم. طبیعیه وقتی که شخص فوت میشه طبیعت آسیب نمیده، معلوم میشه شخص مقصود است، طبیعت مقصود است. حالا شما هر چی میخواد بگید، و اون چه که در خارج وجود میگیره وجود شخصی درست. این فرمایشات چه دلیل میشه برای اینکه طبیعت نوعی مقصود اصلی نیست و شخص مقصود اصلی است؟ وجود خارجی، شیء خارجی با وجود تحقق پیدا میکنه، تشخصش به وجوده، تمایزش به وجوده، همه چیش به وجوده. همینو درست چه رفتی بس ما داریم؟ آیا میتونیم بگیم چون حالا تشخصش به وجوده پس همین شخص میشود مقصود اصلی؟ یا با همون بیانی که گفتیم باید نوع مقصود اصلی باشه؟ صدرا که طرفدار اصالت وجود قلیصر از ابن سینا، ابن سینا اصالت وجودیه، در جاهایی تصریح داره، اگرچه اسم اصالت وجود نمیبره ولی هر پاش تصریحه به اصالت وجوده، ولی صدرا از ایشون قلیصره. صدرایی که قائل به اصالت وجود قلیزه، ایشون طبیعت نوعی رو مقصود طبیعت میگیره. همه اینطور میگن، همه فلاسفه میگن مقصود طبیعت طبیعت نوعی. نوع رو میخواد موجود کنه و نوع رو میخواد حفظ کنه، کار به شخص نداره. اشخاص به خاطر اینکه حافظ نوعن و به خاطر اینکه به وسیله اونها نوع وجود میگیره موجود میشن، نه به خاطر خودشون. و ازا امکنه ها، اون نکته رو میخواد بیان کنه که با بیان اون نکته قید الکائن الفاسدی که در این خط آمد روشن میشه. من حالا الکائن الفاسد رو فعلا میذارم، این نکته رو توضیح میدم، بعدم برمیگردم الکائن الفاسد ان شاء الله بیان میکنم. بعضی از انواع هستند که شخصشون از اول تا آخر باقی است. اینا برای این نوع، برای بقای خودش احتیاج به تبدل اشخاص نداره، به همون شخص باید اکتفا میکنه. مثلا شخص شمس، طبیعت شمس، طبیعت نوعی شمس به همین فرد شمس متقبله و با محفوظ موندن همین شخص محفوظ میمونه. به همین جهت تبدل افراد نداره، یک فرد خدا برش آفریده، با همون یک فرد هم طبیعت نوعی موجود. قبر هم همینطور، بقیه افراش هم همینطور. در غیر اجسام که روشنه، در غیر اجسام مثل عقول که گفتیم نوعشون منحصره در فردشون، در اون چه ثابت کردیم نوعشون منحصره در فردشون، یعنی این نوع با یک فرد موجوده، فرد متعدد نداره و با همین فرد هم باقیه. حالا ما در مجردات بس نداریم، بس ما در اجسامه. وقت در اجسام بعضی جسم ها مثل اجسام فلکی یا اجسام کوکبی، اینا یک نوع دارن که در ضمن یک سخت موجود شده. هر کدوم اینا نوع مخصوص خودشونن، قمر با شمس دو تا نوعه، منتها هر کدومشون با یه شخص محفوظن. اینطور نیست که اینها اشخاص یک نوع باشن، بلکه هر کدوم شخص نوع مخصوص خودشونن. شمسم شخصیست برای نوع خودش، قمر هم شخصیست برای نوع خودش، و این شخص باقی میمونه. چون باقی میمونه، غرض طبیعت که وجود نوع و حفظ نوع با وجود این شخص و حفظ شخص تأمین میشه. به این جهت میتوان در چنین اشخاصی گفت مقصود به ذات طبیعت همون شخص. و این اشخاص کائن فاسد نیستن. دارم اون الکائن فاسدی رو که در خط آمد توضیح میدم، در خط قبل آمد توضیح میدم، که اشخاصی که کائن و فاسدند چون باقی نمیمونند برای بقای نوع احتیاج به تبدل اشخاص داریم، ولی در جایی که شخص باقی میمونه کائن فاسد نیست، دیگه احتیاج به تبدل اشخاص نداریم، نوع خودش باقی میمونه. غرض طبیعت، غرض به ذات طبیعت، چه وجود طبیعت، وجود طبیعت نوعیه و بقای طبیعت نوعیه و حفظ اونه، این با شخص واحد حاصل میشه. لذا احتیاج به تبدل اشخاص نیست. بله، از کردیم در جایی که اشخاص کائن و فاسدن، چون شخص باقی نمیمونه و طبیعت میخواد طبیعت نوعی محفوظ بمونه، احتیاج به تبدل اشخاص پیدا میشه. زیاد
دلیل چیه
که بله؟ در اینجا شخص مقصود نگفتم طبیعت، بله؟ شخص در اینجا مقصود به ذاته، چون غرض طبیعت با همین وجود شخص هم. در چنین موردی چه بفرمایید شخص مقصود به ذاته، چه بفرمایید طبیعت نوعی مقصود به ذاته، فرقی نیست. اونجایی ما میگیم شخص مقصود مقدمی است، شخص کائن فاسد باشه. اما در جایی که شخص بتواند باقی بماند، دیگه مقصود مقدمی نیست، مقصود به ذاته، چون طبیعت با همون شخص فاسد باشه.
شمس و
فرمیدیم
بقیه کماکه
الان امروزه میگن یک نوع، امروزه میگن یک نوع، قدیم نمیگفت، امروز هم نمیگفت، امروز هم نمیگفت. بله، کواکب سفلیه و علویه، خب این اسمه، و الا سفلیه و علویه تفاوت نوعی ایجاد نمیکرد، نوعشونی که مختلف نمیکرد. بله، میگفتن کواکب سفلیه و علویه، نوعشون یکی نمیشد، اشتباه گفتم، نوعشون یکی نمیشد. اسم کواکب رو همشون بود، اسمشون کواکب، اینکه این نوعشون یکی نمیشد، ولی واقعیتشون فرق داشت. چون واقعیت فرق داشت، لذا گفته بودن که هر کدوم نوع مختلف و شخص مختلف. امروز هم نمیگن کواکب یکسان هست، امروز خورشید رو با ماه رو یکی میگیرن، ایشوخ یکی نمیگن خورشید و با بعضی ستاره ها، اونم اگر ثابت بشه. در صورت خورشید رو با مثلا ماه رو یکی نمیگیرن. طبق حرفای قدیم ما الان داریم حرف می‌زنیم.
حرفای قدیم ما از یه جنس
نمی‌دونستن. از یه جنس می‌دونستن فرق می‌کنه با نوع. ما داریم می‌گیم هر کدومشون طبیعت نوعی مخصوصن. حالا از یه جنس می‌دونستن، ممکنه جنسشون با هم یکی باشه. به قول شما همشون از طبیعت اثیر باشه، اتر باشه. ولی جنسشون یکی، نوعشون که یکی نیست. بله. پسشون هر چی هست؟ مگه ما پس همه چی رو میشنسیم که پس کواکب رو بشنسیم؟ پس خودمون رو میشنسیم. علاوه حال این شمس با قمر دو نوعه، ولو حالا تحت یک جنس واقع بشه، ولی دو نوعه، دو نوعه و مقصود به ذات هم هست، هم نوعش مقصود هم شخصش مقصود. اون مقداری که ما داریم بحث میکنیم اگه اشکالی هست بفرمایید، و الا بیرون از بحث ما یه مطلبی دیگه هست. خوب برد، ما بحث در طبیعت نوعی داریم. آیا شما اینها رو طبیعت نوعی نمیدونید؟ یا طبیعت نوعی واحد میدونید؟ اشخاص یک طبیعت نوعی میدونید؟ این تو که نیست، قمر و شمس که اشخاص یک طبیعت نمیدونید. بله، انواع یک جنس میدونید، اشکالی نداریم.
ناتوره کلیه قابل صرف و کسیری باید باشه. حالا نوع شخص چجوری قابل توضیح؟
اینو در جای خودش گفتم، کلیه حقیقی آن است که قابل صدق بر کسی این باشد ولو اصلا هیچ فردی نداشته باشه، فقط قابلیت صدق داشته باشه. شمس اینطور هست، قابل صدق داره و اتفاقا یه فردم داره. اون کلی اضافی است که باید افراد داشته باشه، قابلیت صدقش کافی نیست. در کلی اضافی گفتن حتما باید افراد فعل داشته باشه، اما در کلی حقیقی گفتن باید قابلیت افراد براش باشه. اما حالا افراد دارد یا یه فرد داره اشکال نداره، حتی ممکن هیچ فردم نداشته باشه. شریک الباری رو گفتن کلیه، در اینی که هیچ فردم نداره. شمس رو گفتن کلیه، در اون یه فرد داره. این مهم نیست، در کلیه حقیقی وجود افراد شرط نیست، قابلیت صدق بر افراد شرط. بله در کلیه اضافی وجود افراد شرط. اگر ما شمس رو کلیه اضافی بگیریم، جای فرمان شما هست که بیش از یه فرد نداره، چطور کلیه قرارش میدیم؟ اون درسته. ولی اگر کلی حقیقی منظور ما باشه، اشکال شما دیگه وارد نیست، بیش از یه فرد ندارد و در این حال کلی حقیقی هست، زیر قابلیت صدق بر کسی این رو دارد.
روزه که
عوارض به صدق تخصیم شدن. شمس عوارض به چطور منظر عرض خواهد شد؟ شمس جوهر شما چطوری قرض قرار بشید؟ عرض
منظر عرض منظر عرض منظر عرض منظر عرض منظر
یعنی ماهیت از عوارض وجوده. خب این چه ربطی بس ما داره؟ عوارض از عوارض وجوده، ماهیت این فرمان ماهیت و وقتی و زواله. شمس و فلاسفه قدیم میگرد، اصلا قابل زوالش نبودن، ازلی و ابدی میدونستن. اینو قبول ندارید یه مثال دیگه بزنید. این مثال طبق مبنای قدیمی هست، شمس ازلی و ابدی است، زوال پذیر نیست، دائما موجوده، یعنی طبیعت نوعیه دائمی است. این بنابر نظر اون هست. حالا شما این مثال قبول ندارید، مثال دیگه، مثال در مثال ما نزاعی با هم نداریم. امروز ثابت شده مثلا شمس از بین میره، یه چیزی دیگه رو پس میشه از بین میره. بله قمرم قائلم به این که ازلی و ابدی است. اصلا کل موجوداتی که غیر عنصری هند ازلی و ابدی هند، فقط عنصریات، اونم مرکباتش، بساطش هم ازلی و ابدی است، فقط مرکبات عنصری حادث هند. این نظر قدیمی است. مثال هم که ما داریم میزنیم طبق نظر اونها. و اذا امکنها حصول و هازل فرض و در نسخ دیگه هازل قرض، که ظاهرا همینم درسته، قرض درست. و اگر ممکن باشد طبیعت را که این قرض یعنی تحفظ نوع در شخص واحد حاصل شود، اگر ممکن باشد طبیعت را حصول این غرض در شخص واحد، یعنی نوع با شخص واحد حفظ بشه، احتیاج به تبدل اشخاص نباشه، احتیاج به تعاقب اشخاص نباشه. و هو الذی، چه شخصی است که میتواند غرض طبیعت رو که حفظ نوع است تأمین کند؟ و هو الذی تکون مادته غیر مزعنه للتغیر والفساد. اون موجودی است که یا اون شخصی است که مادهش قابلیت تغییر و فساد رو نداشته باشه. از آن یعنی انقیاد، غیر مزعنه یعنی غیر منقاده، منقاده در مقابل فساد و تغییر نباشه، نپذیره، یعنی تغییر و فساد رو نپذیره. اونی که مادهش ماده عنصری نیست، اون آماده تغییر و فساد نیست، پذیرنده تغییر و فساد نیست. این چنین شخصی میتواند باقی بماند و غرض طبیعت هم با همین شخص واحد تأمین میشود. احتیاجی نیست که تعاقب اشخاص درست کنه. خب اذا امکنها حصول حاصل غرض، حاصل غرض یعنی از کدام تحفظ نو، اذا امکنها حصول حاصل غرض در شخص واحد لم یحتج الا ان یوجد لنوع شخص آخر، احتیاجی نیست که برای نوع شخص دیگری درست شود و تعاقب اشخاص و تبدل اشخاص به وجود آید. که شمس و القمر و غیره ما، همه فلکیات اینطور هم، غیره هم اینه، غیر این دوتا، بقیه هم همینطوره، مریخ و زحل و همه این همینه، چون ماده شو ماده عنصری نیست باقی نمیمونه. حالا ان الحس و تخیل خوبه سرخط نمیشته بشه، نه خوبه، واجبه و سرخط نمیشته بشه. خب توجه کنید مطلبی که شروع کردیم اینجا تمام شد. مطلبی که شروع کرده بودیم این بود که اگر طبیعت نوعیه و شخص رو بر عقل عرضه کردیم چه اتفاقی میفته، بر طبیعت عرضه کردیم چه اتفاقی میفته. بحثی که درباره طبیعت داشتیم انجام شد و تمام شد، بحث در مورد عقلم تمام شد، منتهی به استدلال شد. درباره عقل وقتی بحث میکردیم گفتیم طبیعت نوعیه عند العقل معروفه نه عرف، و اشخاص اصلا معروف نیستن. یعنی وقتی مقایسه کردیم اگر اشخاص معروف بودن طبیعت هم معروف بود، وقتی میگفتیم کدوم عرف، اما فهمیدیم که اشخاص اصلا معروف نیستن، فقط طبیعت نوعیه پیش عقل معروفه، اشخاص در اختیار عقل قرار نمیگیرد. بعد گفتیم مگر این که حس با عقل شرکت کنه، که اگر حس با عقل شرکت میکرد اون وقت بحث میشد که طبیعت نوعی عرفه یا شخص عرفه. ما بیان کردیم که در این صورت دقت کنید، بیان کردیم که اشخاص با تقدم و تأخر وارد حس میشن و از طریق حس عقل اونها رو دریافت میکنه، بعد از این که دریافت کرد از اونها طبیعت نوعیه رو بیرون میکشه. پس توجه کنید اشخاص جلوتر از طبیعت نوعیه پیش عقل حاضر میشن، مگر عقلی که عرض کردم ملکه اتصال به عقل فعال پیدا کرده باشه که اون مستقیما میره سراغ نوع، دیگه احتیاج به اشخاص و حس اشخاص نداره. پس عند العقل کدام یکی از این دوتا عرف شدند، طبیعت یا اشخاص؟ معلوم شد که اگر حس دخالت نکند طبیعت نوعیه، اگر حس دخالت کند اشخاص. اون هم برای کسی که به ملک اتصال نرسیده، ولی عقلی که ملک اتصال رسیده برای او باز نوع عرف است. تفصیل توجه شدی؟ این تفصیل باید در آخر جلسه دیروز گفته بشه، منطقه الان که بحث تمام شد من توضیح دادم، یعنی جمع کردم مثلا آن که در آخر جلسه قبل ما گفتیم عرضه طبیعت و اشخاص بود بر طبیعت نوعیه و اشخاص بود بر عقل. گفتیم که عقل طبیعت نوعیه رو میشنسه، اشخاص اصلا نمیشنسه مگر حس مشارکت کنه، که در اون صورت اولا اشخاص رو میشنسه، بعد با کمک اشخاص طبیعت نوعیه رو انتظام میکنه و طبیعت نوعیه مؤخر میشه. تو خود اشخاص هم مقدم مؤخر دارن، اشخاص هم مقدم مؤخر دارن، طبیعت نوعیه هم که بعد از اشخاص. این خلاصه مطلبی بود که ما درباره عرضه اشخاص بر مزه اشخاص و طبیعت نوعی بر عقل گفت. چه عقلی که با حس مشارکت داشته باشه، چه عقلی که منفرد عمل کنه. همه رو توضیح داریم. نتیجه بحث ما در مورد حس این شد که حس با اشخاص مرتبطه و به اشخاص تعلق میگیره، اصلا به طبیعت نوعی کار نداره. عقل حالا کنار میذاریم، بحث رو در مورد حس مطرح میکنیم. در باره عقل وقتی بحث میکردیم حس رو هم به میان کشیدیم. حالا جا داره که در باره حس استدراکی میکنیم. این بحثی که الان ما میخوام شروع کنیم بحثیست در باره حس، که حس گفتیم شخص رو درک میکنه و با امور عام اصلا مناسبت نداره. حس به امر عام کاری نداره. ابتدا شخص رو درک میکنه، این شخص رو تجرید میکنه، در اختیار عقل قرار میده، عقل اون شخص رو کلیش میکنه، کلی رو درک میکنه و به طبیعت نوعی میرسه. اما خود حس اصلا با کلی کاری نداشت. الان میخوام بیان کنیم که حس هم کلی درک میکنه، بلکه ابتدا کلی درک میکنه بعدا جزئی درک میکنه. این مطلب رو به دو لحاظ بیان میکنه. یکی به لحاظ ذات، یکی به لحاظ زمان. توجه کنید به این نکته که من عرض میکنم، این تفصیلی که عرض میکنم در ذهنتون داشته باشید. ابن سینا مطلب رو توضیح میده، میگه و اما به حسب زمان. بعضی که مطلب تا میشه میگه اما به حسب زمان، آدم شک میکنه این اما به حسب زمان رو کجا مربوطه. الان که من دارم تقسیم میکنم معلوم میشه ایشون دو تا بحث داره، یکی بحث به حسب ذات، یکی بحث به حسب زمان. در وقتی بحث به حسب ذات میکنه اعلام نمیکنه که بحث ما به حسب ذاته. بعد که بحثش تموم میشه میگه اما به حسب زمان و بحث زمان رو مطرح میکنه. پس باید توجه داشته باشید که در این بحثی که ما میخوام وارد بشیم که بحث عرضه شخصیات بر حس است. دیگه عرضه شخصیات بر طبیعت نمیخوام بگم، عرضه شخصیات بر عقل نمیخوام بگم، عرضه شخصیات بر حس رو میخوام مطرح کنیم. در این بحثشون دو تا مطلب داره، یکی با ملاحظه ذات، یکی هم با ملاحظه زمان. حالا این همه معلوم میشه ذات یعنی چی، زمان یعنی چی، ملاحظه یعنی چی. ایشون بدون توجه به زمان ابتدا بحث رو شروع میکنه، بدون توجه به زمان بحث میکنه که ما اسمشو میداریم به لحاظ ذات. خودش چی نمیگه، خودش نمیگه به لحاظ چی، ما اسمشو میداریم به لحاظ ذات. من به لحاظ زمان رو ابتدا یه توضیح مختصری بدم، ولی ایشون اون رو مؤخر میگه، من اون رو مقدم بگم، چون فکر میکنم اگر مقدمن روشن بشه این بحث که میخوام شروع کنیم بهتر معلوم بشه. به حسب زمان شما طفل رو ملاحظه کنید، در زمان تولد انسان رو تشخیص میده، ولی شاید نفهمه که این مرد این زنه. حالا بر فرضم بفهمه این مرد اون زنه، نمیفهمه این مرد پدرشه، اون زن مادرشه، فقط مرد و زن میفهمه. ببینید کلی میفهمه، مرد کلیه، مردی که پدر او سوزی یا شخصی، اما اون مرد میفهمه، یعنی کلی میفهمه. عقلش هم هنوز به کار نیفتاده، طفله. تنها چیزی که کار میکنه حس ظاهر و حس باطن. با حس باطنش که خیاله مرد رو میفهمه، زن رو میفهمه، اما پدر و مادر رو که شخصا نمیفهمه. یه ذره زمان که میذاره، دقت کنید در تعبیر، زمان که میذاره پدر مادرش رو میشناسه، پدر مادرش رو میشناسه، بغل مادری میره، بغل زن دیگه نمیشه، میشناسه که نمیره. خب پس به حسب زمان میبینید اول کلی درک میکنه بعد شخص. این درک به حسب زمانی که بعدا توضیحش میشه. حالا میخوام به حسب زمان کار نداشته باشیم، انسان بالغ و عاقل، نه طفل، اولا کلی رو حس میکنه یا اولا شخص رو حس میکنه. از نزدیک، از دور چی؟ دو تا مطلب در مورد اونجایی که به حسب زمان نیست به عنوان مثال تر میکنه. یکی یافتن این شخص از نزدیک، یکی یافتن این شخص از دور. هر دو رو مطرح میکنه و در هر دو بحث میکنه. اول اونی که در از دور میاد به من عرض میکنه، ابن سینا اینو دوم میگه، ولی من اول بگم چه روشن کنه. شما از دور یه شبهی میبینید، این شبه ها حمله برشی میکنه، میتواند جماد باشد، میتواند حیوان باشد، نبات باشد، انسان باشد، کلی گرفتی نشتی گرفت، میتواند این کلی، یعنی قابل صدق است. این در ذهن شما، این در ذهن شمایی که به ابهام گرفتار شده، به شک گرفتار شده، واقعا اون هرچی هست هست، اون شیء خارجی هرچی هست هست، اون یه جزئیه، کلی نیست. ولی وقتی ذهن شما به شک گرفتار شده، این شخص خارجی رو قابل صدق بر کثیری میدونه، قابل میداند که صدق کند بر جماد، قابل میداند که صدق کند بر نبات، قابل میداند صدق بر حیوان و انسان بکنه، احتمال صدق بر همین میده، همین احتمال یعنی کلیت. پس در این شبه قائل به کلیت، بعد که این شبه جلو میاد هی کلیت ها میگید تا آخر سر میشه شخص دیگه، نه تنها انسان نمیگه، میگه زیده، نمیگه جماده، نمیگه نباته، نمیگه حیوانه، حتی نمیگه انسانه، میگه زیده، شخصش میکنه. البته به لحاظ زمان هم میشه ملاحظش کنیم، ولی ما ملاحظه نمی کنیم. بگید در زمان اول، در زمان دوم چرا ملاحظه نمی کنیم؟ زمان دخالت نداره، دوری و نزدیکی دخالت داره، نه زمان. حالا فرض کنید که در همون زمانی که این دور بود، در همون زمان اتفاقی افتاد، برقی زد نزدیک شد، مثلا روشن شد، ما دیدیمش، شخص دیده نیست. این دیگه اختلاف کلیت و شخصیت به اختلاف زمان دیگه نیست، به اختلاف دور و نزدیکیه. لذا ما اینجا زمان مطرح نمی کنیم، ولو من در بیانم گفتم یه خورده که میگذره نزدیک میشه میبینه جماد نیست، یه خورده جلوتر میره میبینه نبات هم نیست، همینطور میره تا آخر سر میبینه زیده. این بیانی که من کردم نشون میده که اختلاف زمان داره دخالت میکنه، ولی الان توضیح میدم دخالت نداره، اختلاف زمان دخالت نداره، اختلاف قربوبات دخالت داره در این مسئله. پس اینجا کلی به ذهن می آید، به حس می آید، نه به ذهن، کلی به حس می آید، بعدن جزئی می شود، بعدن یعنی نه بعدن زمانی، بعدن مکانی، یعنی اون بود چه تبدیل شد به قرب، شخص دیده می شود. پس حس ما اول کلی می آورد، بعدن شخص میابد. یه روشن نیست
جمع سالس قصایی درست همسان جهل هست برای اولی باقی کشیده گرم بیدن حالا بیش گرمایی رو نمس کرده یه اون شعر گرم مگه اینکه بعدها گرمایی دیگه رو نسو
ما چه نگفتین در همه حواس این طور در بعضی حواس احتیاج هست که محسوس به حاس اتصال پیدا کنه، مثلا وعید باشه حس نمیشه، نه به شک نه به یقین، نه کلی نه جزئی، ملموس شما دور بذارید اصلا حس لمسش نمی کنید، نه کلی لمس کنید نه جزئی، مسموع تا به سمع شما وارد نشه، مذوق تا نفوذ نکنه حس نمیشه. این مثالی که ما میگیریم در مبصره که دور و نزدیک، دور و نزدیک توش مطرحه، ما داریم مثال میزنیم، نمیخوام بگیم همه فرضیات ما منحصر در اینه، میخوام بگیم این نمونه رو داریم که کلی حس میکنیم بعد جزئی میکنیم، پس اولا کلی ثانیا جزئی، این منظور ماست. حالا نمیخوام بگیم همه موجودات ما اینجوری حس میکنیم، خواستم بگیم اینجور احساس هم داریم، اینجور احساس داریم که نه به حسب زمان بلکه به حسب چیزی دیگر، اولا کلی حس میکنیم نه تعقل میکنیم، اولا کلی حس میکنیم ثانیا شخصش میکنیم. این مثال روشن بله؟ شرایط داره بله؟ به خاطر شرایط از چه هم از اول هم خبون کردیم بیم، ما از اول هم میگفتیم، ما گفتیم اگه شرایط موجود باشه، گفتیم اگه ذهن شما شک بکنه اگر براتون شک حاصل بشه این قید شک رو بیاوریم برای چی بود؟ اگه شک نکنید جذابه شخص احساس میکنید، اگر شک بکنید ابتدا کلی احساس میکنید بعدا شخص احساس میکنید. برای
حس که حاصل نمیشه شک، برای ذهن حاصل میشه این فقط چی میشه؟
حالا این ذهن با حس مگه پر بوده؟
اگه بخون داریم که حس کلی در کنیم حس کلی در
علایه حال این حس کلی درک میکنه. حس کدومه؟ حس باطنه دیگه. حس ظاهری من چشم نگفتم که حس باطنه بود. بله حس ظاهر که چشم شما سی چیزی در حس باطن شما توضیح هم میدید که این درخته. باسره که ما نگفتیم از کلان تخیل، در تخیل این اتفاق میفته، در تخیل مربوط به ابصار این اتفاق میفته. در حس باطن شما مشکل دارید، حس ظاهر که در یه چیز میبینید، حس ظاهر این شبه رو به عنوان یک شخص داره، حس باطن شما این شبه رو منطبق میکنه بر اشخاص متعدد و کلی میاد. حس باطن مراد ماست یعنی تخیل. در یه جاهایی هم غیر باصره ما میتونیم کلی احساس کنیم، مثلا صدایی تو خونه همسایه شنیده، از خونه همسایه شنیده، این صدا واضح نیست، احتمال میدید ظرفی افتاده باشه، احتمال میدید بچه از اون بالا افتاده باشه، احتمال میدید درختی شکسته باشه و همسایه اینم همینطور، اینم کلیه و جزئی میشه. بریم تو تخیل دیگه احتیاجی به بصره تنها نیست، همه این حواس میتوانن شبهی رو درک بکنن، یعنی تخیل مربوط به بصره میتونه شبه درک بکنه، تخیل مربوط به سامعه همچنین، تخیل مربوط به ذائقه همینطور و بقیه. تخیل رو که بیارید تو کار اشتباه رو خواهید. بله خود اون حواس ظاهره ممکن اشتباه نکنه، مثلا بحث ما در همون تخیل، تخیل کلی درک میکنه. و این از ابن سینا عجیبه، صدر ادعا داره که تخیل ما کلیه و از همین طریق تجرد قوه خیال رو نتیجه میده. ابن سینا در اینجا داره به کلیت تخیل اعتراف میکنه، تصریح هم میکنه با همون اسمی که صدرا گفته، احتمالا صدرا از ایشون گرفته، صدرا میگه خیال منتشر یا شخص منتشر، ابن سینا همون شخص منتشر میگه، همون تعبیره صدرا. با وجود این اعتراف به تجرد خیال میکنه، با اینکه خیال رو مدرک کلی میگیره اما اعتراف به تجرد خیال میکنه. در علم النفس فن ششم همین طبیعیات ابن سینا دلیلی بر تجرد خیال اقامه میکنه که اون دلیل معروف به مربع مجنحه، یعنی مربعی که جناح دارد، بال داره، یه مربع بزرگ فرض میکنه، دو تا مربع کوچیک دو طرفش میذاره، یه مربعی که جناح داره، این دو تا بال داره، رو این شکل اثبات میکنه که خیال مادیه. صدرا همین شکل رو با همین قیافه میاره و ثابت میکنه که خیال مجرد، یعنی همون دلیل ابن سینا رو بدون تفاوت، حتی تفاوت شکل هم توش نیست، صدرا میاره، اون ادعا میکنه مادیت رو، این ادعا میکنه تجرد، و این خیلی جالبه. بله ابن سینا مادیت رو نتیجه میگیره، صدرا تجرد. حالا مراجعه میکنید بکنید، هر دو مطرحش کردن، هر دو در علم و نفس مربع مجنح ها مطرح شد و دو نتیجه مخالف از یک دلیل گرفتن، این خیلی عجیب. خب اینا حالا حاشیه بحثه، من نباید حاشیه بدم. خب این مطلب روشن شد، حالا میخواهیم حس کلی رو نه از دور بلکه از نزدیک مطرح بشه. حالا اونی که مطرح کردیم شبه بود، از دور بود. حالا میخوام ببینیم یک محسوسی رو که نزدیک ماست، اینو میخوام درکش کنیم. کلی درک میکنیم یا شخص درک میکنیم؟ اول کلی بعد شخص، یا نه از اول شخص؟ ایشون میگه که اول کلی حس میکنی، اول کلی حس میکنی، بعدن شخصش میکنی. این ادعا میکنه بعد توضیح. اول ادعا میکنه که ما کلی حس میکنیم این شخص رو، بعدن شخص خالصش میکنی. یعنی اول شخص خالص نیست، شخصیست که ممکنه مشارک داشته باشه، بعدن شخص خالصش میکنی. بعدن یعنی نه بعدن زمانی ها، من اون مطلب تقدم و تأخر زمانی رو اول توضیح دادم که اگر اینجا گفتم زمانی نیست بدونیم چی رو میگم. اینجا زمانی نیست، توضیح میدم معلوم میشه. شما یه شخص زید رو میبینید، میبینید با خوب خیالتون، با چشمتون، بعدم با خوب خیالتون، یعنی اول با حس ظاهر بعدم با حس باطن. این زیده، انسانم هست، حیوانم هست، جسمم هست، یعنی اعم را که جسم است دارد، اخص را هم که حیوان است دارد، اخص الاخص را هم که انسان است دارد. اصلا به طور کلی هر جسمی اعم است و این اعم میتواند شخص باشد، نه اخص باشد، میتواند شخص باشد. چجوری میتونه شخص باشه؟ وقتی میگید حاضر جسم، حاضر جسم شخص جسمه، چون با کلمه حاضر آمده. پس جسم یه امر عامه، اما همین امر عام میتونه شخص باشه وقتی بگید حاضر جسم. حیوان یه امر عامه منتها اخص از جسم. این امر عامم که اخص از جسمه، اینم میتونه شخص باشه وقتی بگید حاضر. انسانم یه امر عامه، ولو اخص از جسم و اخص از حیوان و اخص و اخص از جسمه، ولی بالاخره عامه. همین عام باز میتونه شخص باشه وقتی بگید حاضر انسان. پس عامها میتونن شخص باشه وقتی حاضر بشین تعلق بشین. اولا عامن با حاضر خاص میشن، اولا یعنی نه اولا زمانی، اولا رتبی و ذاتی. این جسم است که حاضر جسم شده، این حیوان است که حاضر حیوان شده، این انسان است که حاضر انسان شده. پس حیوانیت تقدم داره، جسمیت تقدم داره، انسانیت تقدم داره، حاضیت تأخر داره، حاضیت تأخر داره. پس ابتدا کلی است، بعدن جزئی می شود. من وقتی برخورد می کنم به زید، جسمشو می بینم، حیوانیتشو می بینم، انسانیتشو میبینم، آخر سر همه اینا رو شخصی میکنم، میگم زید. یعنی جسمیست برای زید، حیوانیتیست برای زید، انسانیتیست برای زید، شخصیش میکنم. خب به خیاله بعد اینطوره، یعنی این زید رو به ما انهو جسمون ملاحظه میکنه، به ما انهو حیوانون ملاحظه میکنه، به ما انهو انسانون ملاحظه میکنه، به ما انهو شخصون هم ملاحظه میکنه. قبل از اینکه حیوانیت او را لحاظ کند، جسمیتش لحاظ میشود. قبل از اینکه انسانیت رو لحاظ کنه، حیوانیتش رو لحاظ میکنه. قبل از اینکه زیدیتش رو لحاظ کنه، انسانیتش رو لحاظ میکنه. حس باطن از این به این ترتیب میبینید کلی میابد اولا، جزئی میکند ثانیه. پس حسم ابتدا با کلی سر و کار داره، بعدن شخص میابد. ابتدا که عرض میکنم، نه ابتدایی در زمان، همونطور که بیان کردم بازم تاکید دارم، ابتدایی در زمان مراد نیست. جسم الجسم قبل از حاضر جسم است، الحیوان قبل از هذا الحیوان است آخر. و حس ما اول اون الحیوان رو درک میکنه، حس باطن رو درک میکنه، بعدن هذا الحیوان رو درک میکنه. پس حس هم توجه میکنه، اول با کلی سر کار داره، بعدن با شخص سر کار پیدا میکنه. خب مطلب رو جمع کنه، مدعای ما این است حس ابتدا کلی را حس می کند و بعد شخص. این رو یک بار به حسب زمان مطرح می کنی، یک بار لا به حسب زمان مطرح می کنی. اونجا هم که لا به حسب زمان مطرح کردیم، یک بار به خاطر بعد اون محسوس مطرح می کنی، یک بار هم نه به خاطر بعد محسوس مطرح می کنی. پس توجه کردیم سه بار ما ثابت کردیم که حس کلی رو اولا میابد بعد شخص رو. یک بار در خودمون در حالی که محسوسمون دور نیست، یک بار در خودمون در حالی که محسوس دور هست، یک بار هم در طفلی که به حسب زمان پیش میره کلی رو جزئی به شخص میکنه. این ستا نمونه نشون میدن که حس ما هم ابتدا با کلی مرتبط است و بعدن با شخص. پس حس تقریبا حکم عقل رو پیدا میکنه در این مثل. این خیلی نزدیک شدن به تجرد حسه که صدرا احتمال میدم از همین جاها مطلب شده و پیش رفته. شما دقت کنید، به ما گفتن هر چی که در ذهنتون وجود میگیره کلیه. اینو خوب تحلیل کنید، همه حرفای ابن سیناست. از حس ما میره تو ذهن ما، تو حس باطن ما، اونجا کلی میشه و ابتدا کلی میشه تا بعدن برگردیم جزئیش کنیم. بنابراین این حرفای ابن سینا حرفاییست که بعدن وسیله شده برای صدرا تا بتونه به تجرد برسه، ولی خود ابن سینا همینجا متوقف شده، پیش نرفته. شما جسمیت زید رو نه حالا ببینید، شما میگید من وقتی برخورده به زید میکنم زید رو حس میکنم، خود زید درست هم میکنم، ولی تحلیل کنید که آیا زید بودن رو میشناسید قبل از اینکه جسم باشد. اینو دقت کنید. نه من بزن اینو توضیح بدم. ببینید که اصلا خود مطلبی که من توضیح دادم با این بیانی که ذکر میکنم روشنتر میشه. ابن سینا هم همینطوری بیان میکنه که الان دارم میگم. ایشون میگه تو زید رو درک نمی کنی مگر این که درک کنی که اون انسانه و حیوانه و جسم. یعنی اگر شما این رو جسم نبینی زید هم نمی بینی. پس درک نمی کنی این شخص را مگر این که درک کرده باشی جسمیتش رو، حیوانیتش رو، انسانیتش رو، اون وقت بعد هم بگی زیده. ولی اگه جسم ندونی او رو، حیوان ندونی، انسان ندونی، حکم به زید بودنش هم نمی کنی. حکم به زید کردنش متوقف بر اینه که حکم کنی به انسان بودنش و به جسم بودنش و به حیوان بودنش. پس اولا حس تو کلی رو درک میکنه، بعدا جزئی باشه. این توضیح ابن سینا که من اینو بیان کردم. حالا شما چی میگید؟
من یک وقت یک موضوع توضیح که اما این
کس
که
دون رو حیوان از مطرقه میشه،
این
بسید اهمیت
دیگه برای
مشهور شما الان دارید تأیید میکنید. پس اول حیوان شما میفرماید من یک موجودی میبینم میفهمم حیوانه، ولی نمیدونم چه نوعی از حیوانه. پس بنابراین شما کلی رو اول درک میکنید و بعدن به اخصیت
همه همون نه همه کلیات رو درک نمید.
نه، اگر بخواهید به شخص رسید باید مراتب کلیات رو حفظ کنید. یعنی اول اون اعم باشه، بعد اخص باشه، بعد اخص و اخص باشه، آخرت به شخص برسید. شخص باید آخر باشه، این کلیات باید تی بشه. ممکنه شما حس بکنید حس روشنی نداشته باشید، اونجا ممکنه بعضی کلیت رو درک نکرده باشید و حس نکرده باشید، اما اگر بخواد حس روشنی داشته باشید همه کلیت رو درک میشید تا برسید به این شخصی که معلوم است. از حس ما هم ابتدا اون چرا که به منزله آمس میگیرد تا بعدن اون را شخص خالص کند. شخص خالص کند این کلیت رو ازش به طور کامل بگیره، قابلیت صف از بگیره. این مدعایشونه. این مدعا رو هم به حسب زمان توضیح میده، هم به حسب غیر زمان. در به حسب غیر زمان هم بر محسوسات نزدیک مطرح میکنن، بر محسوس دوری که به صورت شبه دیره میشه.
سلام علیکم.
این مفهوم این کلیه. وقتی میگیم این جسم، مفهوم این کلیه. ولی ما چه مفهوم میکنیم؟ ما این رو که به کاری داریم مصداقه، مصداق شخص. شما نمیخواد بگید مفهوم هازا و مفهوم جسم. هازا جسم معنیش این نیست، مفهوم هازا و مفهوم جسم. اگه معنیش این باشه ولی دو تا کلیه کنار هم باشه. ولی هازا جسم معنیش این نیست که این کلیه به زمین اون کلیه، بلکه حاضر جسم مصداق حاضر اراده شده. یعنی این جسم، همین جسمی دارم اشاره میکنم، این جسمی که دارم اشاره میکنم، این موجود به وجود خارجی که قابل صدق و کسی نیست.
این
مصداق
جسم
اول جسم است، بعد حاضر جسم است. یعنی اول جسم نیست بعد حاضر جسم. این قبول ندید.
برای هستی نکنم
جسم چی درک کنم؟
جسم.
این جسم
این جسم.
این جسم درک میکنه؟ این رو درک میکند؟ این رو درک میکند و نمیتواند این رو درک کند مگر اینکه انسانیتش رو، جسمیتش رو، حیوانیتش رو درک کند. بله حکم زیدیت نمی کنی
نه همه 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 جوده بده. اصلا حس به انسان و حیوانان زیده برم داریم. حس این رو بده
کدام حس؟
این جسد
باز رفتیم صداقه باسده حس باطنه داریم اینکه
اقلی کنه باطنه میشه حس باطنه همه این رو بده همین شخص خارجی داریم.
بله آخر سر همین درش میکنم حس باطنه همین شخص خارجی رو درک میکنه، ولی این شخص خارجی رو درک نمیکنه مگر جسمیتش رو قبلا درک کرده.
جسمیت کلی رو نه، جسمیت همین.
بله جسمیت همین.
ولی
جسمیت همین یعنی جسمی که شده جسمیت همین، جسمی که شده جسمیت همین، حیوانی که شده حیوانیت همین. من دارم عرض میکنم حاضر جسم یعنی جسم است که با حاضر شده شخص. کاری به زمان نداریم ما، کاری به رتبه داریم. یعنی شخص رتبهش بعد از کلی است، چون جسم بعد از این که جسمش میشود حاضر جسم. و حس ما حاضر جسم اگر یافت قبلش باید الجسم رو بیابد. نمیشه نیابه
ما حاضر رو نمید بیابیم
بیابیم چون کارمان در خارج حاضر نداری بیه دارید، یعنی عربی ندارید فارسی دارید.
نه چون شما حاضر میارید نمان که این جسم در حاضر جسم آمدن
در خارج حاضر جسم داریم، اونو کار نداریم. تو حس من چی میاد؟ شما میفرماد با در خارج حاضر جسم داریم، خب ما اینو قبول کنیم بسن داریم نداریم. حس من چی درک میکنه؟ حاضر جسم رو درک نمیکنه مگر الجسم رو درک میکنه. ولی تو خارج ما حاضر جسم داریم، ما که نمیگیم تو خارج کلی داریم، ما میگیم تو احساس خودمون کلی رو درک میکنیم قبل از اینکه شخص رو درک کنیم. ولی در خارج قبول داریم از اون رقم ما کلی نداریم، ما در خارج شخص داریم و کلی هم در زمین شخص داریم. مثال کودک هنوز نرسیده، نرسیم توضیح نداریم. اگر اونجا بحثی داریم که مرتبط داریم اینجا صفت کنیم،
اینجا حالا یعنی تا
ما
یک شخصی نبینید و این شخصی رو
نتوانید تحمیل
بدهیم به
کلی نمیرسیم. ما نمیتونیم تحمیل بدهیم. حالا ما عبارت رو بخونیم ببینید چی میگیم. من مطلب از خواهد توزیدم، عبارت هم بذارید بخونه.
شما سه جهت شد، از
نه سه جهت نکردیم، به حسب زمان، لا به حسب زمان، این دو جهت شد. من لا به حسب زمان رو دو مثال برش دادیم، یک مثال اونجایی که چیزی رو از خرید حس کنید، یک مثال رو اونجایی چیزی از بعید حس کنید، دو تا مثال برش دادیم. سه تا مطلب نگفتیم، البته یه مطلب گفتیم که تشخیصش کردیم به دو شد، یکی به حسب زمان، یکی لا به حسب زمان. اون لا به حسب زمان برش دو تا مثال برش دادیم. عبارت توجه کنید، از کنم باید سر خط نوشته باشه. الا ان الحس و تخیل فی ادراک همال جزئیات ایزن یبتدعان اول شیئن من تصور شخص. حس ظاهر و تخیل که حس باطنه، در ادراک جزئیاتشون ایزن، ایزن یعنی کل عقل، یبتدعان اول شیئن من تصور شخص هو اکثر مناسبتن للمعنی العامی. شخصی رو تصور میکنن که با معنی عام مناسبتی زیاده. مثال کودک رو توجه کنیم، اون خیلی مثال روشن، این شخص رو توجه میکنه ولی پدر بودنشون نمیاد، به مرد بودنشون نمیاد، یا شاید قبل از اون انسان بودنشو فقط میاد، حتی مرد و زن تشخیص نمیاد. پس شخص رو داره میبینه، ولی شخصی که با معنای عامی مناسبت داره، یعنی میتونه پیش ذهن او مرد باشه، زن باشه، پدر خودش، مادر خودش، یک کسی باشه. بعدن که زمان پیش میره و این میخورده احساسش جا میفته، اون وقت تشخیص میده اشخاص. یعنی ابتدا میبینید که با معنای شخص میبینه، اما این شخصی که با معنای عامی مناسبت داره، یعنی یه نوع عمومیت توش مثل این که موجوده. این البته در مثال زمان خیلی روشنه، در مثال غیر زمان هم چه توضیح داره. خیلی حالا به هر جهت هست اینطور بگیم، مانه وجود نداره، مانه
هست که واسطه روش بزنید،
واسطه اش اینه، مانه نداره، واسطه او به حسب زمان اینه میبینه، مانه اینه که یه چیز از خارج بیاد، این تو ذات واسطه اش اینه. شما میگید ضعف داره، ضعف که مانه نیست، ضعف یعنی مرتبه وجودی این واسطه، مرتبه وجودی این واسطه طبق اینه، با اون اینطوری داریم، مانعی وجود نداره، مقتضی شد به این مقدار نه وجود مانع، اینجا نفرمایید مانع داره، مقتضی این واسطه این مقدار، این بیش از این دیگه برد نداره، رضا کلی میگه نه وجود مانعی در کار. بله هم حس زاده هم حس باطن، ولی حس باطن چون حکم میکنه روشنتره، البته حس باطن حکم نمی کنه، یه جور با اون حاکم نزدیکه، شاید هم خودش حکم. الا ان الحس و تخیل در ادراک چون لجزئیات را ایزن، ایزن یعنی کلعب، ابتدا می کنن اول شیئن من تصور شخصی، که این شخص این چنین است، اکثر و مناسبتن هست به معنی الان، یعنی در ابتدا با معنی آن مناسبت داره، اول او را درک می کند حتی یبلغ، تا این حس و تخیل بعدن برسد به تصور شخصی که شخص صرف است من کل بشن، یعنی هیچ معنی عامی هم روش نیست، کاملا از معانی عام منسلخ شده و شخص خالص. پس ابتدا حس و تخیل شخص رو تصور میکنن، متا این گونه تصور، تا بعدن برسن به تصور کاملی که تصور شخص خالی از هر معنی عام است. به قولیشون شخص صرف است من کل بچین، یعنی هیچ نوع عمومیتی درش نیست، هست هیچ جهت عمومیت درش نیست، شخص خالص اون مال بعد، بله ابتدا به اون شخص که با عام مناسبت داره میشه. اما بیان کیفیت هازا، این ادعا بود، ادعا بود، اونم مبهم، حالا میخواد بیانش کنه، بیان که میکنه عرض میکنم هم به حسب زمان بحث میکنه، هم لا به حسب زمان، ابتدا لا به حسب زمان بحث میکنه و مثال میکنه. اما بیان کیفیت حاضر فهوه این است که الجسم معنای آن و برای این جسم به ما هو جسمون، نه به ما این که حیوان شده انسان شده، بلکه به ما هو جسمون این امکان هست که یتشخص و لهو به ما هو جسمون ان یتشخص، میتواند تشخص پیدا کنه، خود جسم به ما هو جسمون تشخص پیدا کنه، نه به ما هو زیدون تشخص پیدا کنه. فیکونو هازل جسم، این هازل جسم خبره، ضمیر یکونو برمیگرده به اون جسم به ما هو جسمون. فیکونو این هازل، این جسم به ما هو جسمون، یکونو بعد از تشخص یکونو هازل جسم. یعنی حاضر جسم حاصل میشه، همون جسم میشه بعد حاضر جسم بعد از تشخص. پس معنی عامه میتواند متشخص شود، نه به حسب زمانها که اول عام باشد در زمان بعد خاص شود، نه خودش عام است به لحاظ ذات، بعد میتونه خاصم بشه، میتونه شخص بشه با اشراب حاضریت. اگر حاضریت رو اشراب کردی خاص بشه. ول حیوان ایزن معنن آم، اما اخص منن جسم، بازم آم حیوان. ولهو یعنی برای حیوان، به ماهو به حیوانون، نه به ماهو به زدون، به ماهو به حیوانون لهو ان یتشخص، یعنی میتواند بتشخص شود. فیکونو هازل حیوان، یعنی فیکونو این حیوان بعد از تشخص هازل حیوان، همین حیوان آم بعد از تشخص یکون حاضر حیوان، یعنی حیوان می شود حاضر حیوان، همونطور که جسم شد حاضر جسم. سوم، سه تا مثال می زنه. ولی انسان ایزن معنن عام، منتها اخص من الحیوان و اخص من الجسم. ولهو یعنی برای این انسان که معنای عام است، به ما هو به انسانون لهو ان یتشخص، یعنی حق دارد میتواند متشخص شود، که اگر متشخص شد فیکون حاضر انسان، حاضر انسان میشه. خب این مقدمه برست که توجه شدید معنای عام، معنای اخص، معنای اخص و لخص، هر سشون عام بودن، شخص نبودن، اما عام بودن و تونستن شخص بشوند. این مقدمه که معلوم شد ایشون میفهمد فعضا نسبنا هذه المراتب الى القوة المدرکه، این مراتب سگانه رو به قوه مدرکه عرضه کن، نسبنا نسبت بدیم یعنی عرضه کن، یعنی جسم حیوان رو انسان رو. این اول سراغ کدوم میره؟ حس سراغ کدوم میره؟ قوه مدرکه ما چه حس باشد حس ظاهر و چه حس باشد حس باطن فرق نمی کنه، عقل هم باشه همینه، منتها چون الان بحثمون در حس ظاهر و حس باطن داریم میگیم حس ظاهر و باطن، ولی عقل هم همینه، بعدا خودشون هم میگه، خودشون میگه همه قوه ما چیه، اصلا قوه مدرکه تعبیرش هم به قوه مدرکه است که شامل حس و حس ظاهر و حس باطن و عقل همه بشه. ما این مراتب رو عرضه میکنیم بر قوه مدرکه، این مراتب یعنی سه مرتبه جسم حیوان انسان. و رأینا فی ذلک نوعین من الترتیب، مراعات میکنیم در این عرضه کردن، ذلک رو توجه کنیم در این نسبت دادن، در نسبت دادن هذه المراتب دو نوع از ترتیب رو رعایت میکنه. این منظورش چیه؟ یه منظور روشن داره که از محتوای بحث در میاد، شما همون جور عبارت رو معنا میکنه. یه منظور دیگه داره خود مبهمه، اونم از محتوای بحث بر میاد اما سخت در میاد. اون منظور دوم به آقا جمال خونساری از این عبارت بیرون کشیده، خوبه اما خیلی واضحه. منظور اول که به ذهن میاد، تو منظور اول رو آقا جمال گفته، ولی اول شما مطالعه میکنید منظور اول به ذهنتون میاد، منظور دوم خیلی سخت به ذهن میاد. منظور اول اینه که این بحث ما در چی بود؟ در عام خاص بود، در عام خاص بود. پس نوعین من ترتیب یعنی این، یک بار بگو جسم، حیوان، انسان، زید، از عام مرتب کن تا خاص. یک بار دیگه بگو زید، انسان، حیوان، جسم، از خاص برو سمت عام. دو تا ترتیبی دیگه، یعنی این چهارتا رو یا این ستا رو، خود علم سینا میگه ستا، این ستا رو عرضه کن بر قبه مدرکت. دو جور عرضه کن، یک بار به ترتیبی که از عام شروع شود به خاص ختم شود، یک بار به ترتیبی که از خاص شروع شود به عام ختم شود. این دو ترتیب رو برش عرضه کن ببین چه میکنه. علم سینا الان توضیح میگه چه میکنه. یک نوعین مرتبی، یک تفسیر برای نوعین مرتبی، چه خیلی تفسیر راحتیه، از عبارت در میاد، یعنی اصلا صد روزه ای عبارت نگاه کنی بس در عام و خاص دیگه، ترتیب هم ترتیب من العام یا ترتیب من خاص، خیلی روشن. اما ایشون یعنی مرحوم آقا جمال یک نوعین هم یه تفسیر دیگری برای نوعین داره. نوعین من ترتیب یعنی یک نوع ترتیب ذاتی، یک نوع ترتیب زمانی، همونی که از خارج از کرد کلام بحث ما در ترتیب ذاتیه، بعدن هم در ترتیب زمانی بحث خواهیم کرد. یعنی به ترتیب ذاتی مرتبشون کن که اول جسم باشد که ذاتش مقدم است بر حیوان، چون هر عامی ذاتن مقدم بر خاصه، بعد حیوان باشد که ذاتش مقدم بر انسان. تا اینجا ابن سینا تمامش میکنه، یا شما اضافه کنید بگید انسان انسانی باشد که مقدم است خاصه، بعد انسانی باشد که مقدم است خاصه، که ترتیب ترتیب ذاتیه، یه ترتیب ترتیب زمانیه. یعنی اول این کودک جسم رو میابد، بعد حیوان بودن رو، بعد انسان بودن رو، بعد مرد و زن بودن رو، بعد پدر و مادر بودن رو، که به حسب زمان مرتب کن در اختیار حس قرار بده. یه وقت به حسب ذات مرتب کن، یه وقت به حسب زمان مرتب کن، در اختیار حس قرار بده یا در اختیار قوه مدرکه قرار بده. ببین قوه مدرکه چی میکنه. پس دو جور ترتیب تشکیل میدی، هر دو رو بر قوه مدرکه هست. ببینیم از کدوم شروع میکنه. میبینیم مثلا اون ترتیبی که از عام به سمت خاص آمده، حس میره سراغ اون، نمیره سراغ اون ترتیبی که از خاص رفته به آن. به بیانی که الان میدیم فهذا نسبنا هذه المراتب را، این مراتب ثلاثه را، یا اگر شخص را اضافه کنید بگید مراتب اربعه، اگر این عرضه کنیم این مراتب را به قبه مدرکه، و رأینا در این عرضه کردن مراعات کنیم دو نوع از ترتیب رو، یعنی دو جور عرضه کنیم، یکی با ترتیب من العام الى الخاص، یکی با ترتیب من الخاص الى العام. این باید نوعینه نه ترتیب هم من به همون جوری که واضحه دارم من نمی کنم، اونی که آقا جمال فرمیده اونم خوبه، درست هم هست، و چون واضحه نیست متعرضش نمیشه، فقط اشاره کردم میشه. وجدنا، وجدنا جواب ایزاست، وقتی ما این چنین عرضه کردیم، وجدنا ما هو اشبه بالعام و اقرب مناسبتا للعام هو عرف. ما یعنی چی؟ یعنی شخصی را که، یا چیزی را که، هر کدوم از اینا، هر کدوم از این ستا، هر شخص هم نگید، در بحث ما یعنی شخصی که به توانیم عام لحاظش کنیم، ولی در عبارت ابن سینا ما رو کنایه از شخص نمیگیره، ما رو کنایه از همین یکی از این سه چیز میگیره، یعنی هر کدوم از این ستا، هر کدوم از این مراتب که اشبه بودن بالعام و اقرب و مناسبتن بودن للعام هو اعرف عند القوه المدركه، چه قوه مدرکه ما عقل باشه چه غیر عقل، فانه یعنی مدرک، یا مثلا شأن این است دیگه، ضمیرم به چیزی بر نگرده. می توانیدم ضمیر انه رو به ما برگرده، فانه لیس یمکن ان یدرج بالحس و تخیل. نه شأن این بهتره چون پسترش هم نهاز آورگان داره. فانه شأن این است لیس یمکن ان یدرج بالحس و تخیل، ضمیر فانه رو شأنی بگیرید، عبارت اینطور معنا کنید فإن شأن این است لیس یمکن ان یدرج بالحس و تخیل ان هذا هو هذا الحیوان. نمیتونیم بگیم این موجود هذا الحیوان است مگر اینکه ادراک کرده باشیم که انه هذا الجسم است. اگر بخواهیم تعقل کنیم، اگر بخوام تعقل کنیم، تعقل نمی کنیم زید را مگر این که قبلا تعقل کنیم انسان رو، و قبلا تعقل کنیم حیوان رو، و قبلا تعقل کنیم جسم رو. قبلا که میگم این قبل رو چه. اما اگر حاضر حیوان رو بخوام درک کنیم، حاضر حیوان رو بخوام درک کنیم، قبلش باید حاضر جسم رو درک کنیم، نه جسم رو، نه حیوان رو، بلکه اگر بخوام حس کنیم، اگر بخوایم حس کنیم حاضر حیوان رو، باید قبلش حاضر جسم رو ادراک کنیم، و اگر بخوام حاضر انسان رو ادراک کنیم، باید قبلش حاضر جسم و حاضر حیوان رو ادراک کنیم. پس حاضر انسان چه ادراک می شود، حاضر جسم و حاضر حیوان هم قبلش ادراک می شود، که درسته همه شخصه، هر سه شخصه، منتها حاضر جسم به عمومیت نزدیکتر از حاضر حیوانه، باز حاضر حیوان به عمومیت نزدیکتر از حاضر انسان. یعنی حاضر انسانی که ما درک میکنیم با اون عنوانی درک میکنیم که با اون به عمومیت نزدیکتر، بعدن میان به سمت خاص. یعنی اول حاضر جسم درک میشه، حاضر جسم نه جسم، اول حاضر جسم درک میشه، بعد حاضر حیوان درک میشه، بعد حاضر انسان درک میشه، از عام میان به سمت خاص. البته هر سهشون شخص هنده، هیچ کنونشون عام نیستن، هر سهشون آزاد داره، اما اونی شخصی که با عام مناسب تره اون زودتر میدونه، اون زودتر میاد به ادراک. فإنهُ شأن این است ممکن نیست ادراک شود به حس و تخیل که هازا هو و هازا الحیوان است مگر اینکه ادراک شود که انهو هازا الجسم است. همچنین ممکن نیست و ان یدرک، یعنی در عیسی یمکن ان یدرک، در عیسی یمکن ان یدرک که انهو هو و هازا الانسان. نمیتونیم ادراک کنیم که این موجود هازا الانسان است مگر اینکه ادراک کنیم که انهو هازا الحیوان است، و قبلش ادراک کنیم که انهو هازا الجسم است. خب توجه میکنیم که این سه تا حاضه ها که هر سه شخصند، اونی داره اول حس میشود که به عمومیت نزید. پس بازم میتوان گفت که حس عام رو زودتر از شخص درک میکند. این مثال تمام شد، مثال شبه میزنه، وقد یدرک مثال شبه، وقد یدرک ان هذا الجسم، انه هذا الجسم ازا لمحه من بعید ولا یدرک انه هذا الانسان. یا یدرک بفرمایید، یدرک این حس و تخیل این را که این محسوس هذا الجسم است، اما ولا یدرک انه هذا الانسان است. توجه کنید چی میخواد بگه. در مثال قبل گفت از هذا الجسم میاییم به هذا الحیوان، از حاضر حیوان میان به حاضر انسان. در این مثال میگه حاضر جسم رو درک میکنیم همونجا میمونیم، بی حاضر حیوان حاضر انسان رو درک نمیکنیم مگر اینکه نزدیک بشه. پس توجه میکنید که در یه جا اصلا اون عام درک میشه، به شخص هم نمیرسیم. پس معلوم میشه که حس ما درک عام داریم، نه درک عام دارد، درک شخصی دارد که مناسبت با عام دارد، عامو درک نمی کنه. شخصی که مناسبت با آن داره داشت، همون طبیعی که خودش داشت. خودشون قبلا همینه گفت دیگه، گفت تصور شخص هو اکثر مناسبتا للمعنى العام، عام رو درک نمی کنه، شخص مناسب عام رو درک میکنه. خب وقت یدرک اون انسان یا اون قوه مدرکه یا اون حس انه هذا الجسم، که این محسوس این جسمه، ولا یدرک انه هذا الانسان، ولی درک نمی کنه که هذا الانسان هست. این چه اتفاق میفته؟ اذا لمحه من بعید، یعنی اگه از دور ببینه. لمحه به معنی دیدنه، منتها دیدن ظریف، نه که از دور آدم ظریف میبینه اون دقت رو نداره، تعبیر به لمحه میکنه. لمحه دیدن با اشاره است، دیدن با گوشه چشم که خیلی دقیق دیده نمیشه، ظریف دیده میشه. شبه همینه دیگه، ظریف دیده میشه، ضعیف دیده میشه، یعنی چون از دور دیده میشه اون دقت لازم در رویتش نیست، رضا لمح به کار بوده. تعبیر لمحو به مناسبت فقط بانه و وزوهر، اینم خوب بود سر خط نوشته نمیشون، فقط بانه و وزوهر که حال حس ایزن از این جهت مثل حال عقل، از این جهت یعنی از جهت ارتباط با کلی، از جهت ارتباط با کلی حکم عقل بود که زودتر با کلی مرتبط میشه قبل از اینکه با شخص مرتبط بشه. یعنی با شخص هم که مرتبط میشه حیث کلیت و مناسبت با کلیت زودتر از مناسبت با شخصیت پیشش حاضر میشه، پیش حیث حاضر میشه.
دومه آخر دیوان برای خود انسان
ببینید حاضر انسان شخصه، حاضر حیوان هم شخصه، حاضر جسم هم شخصه، هر سه شخص هم، منطقه کدوم به عمومیت نزدیکتر؟ بله در خارج فرق نمی کنه، بس می کنم هر سه شخص هم، هیچ کدوم کلی نیستن، هیچ کدوم قابل استقبال کسی نیستن، شخص خارجی هم، ولی کدوم مناسبتش با عمومیت بیشتره؟ چون این حاضر جسم مشارون الهی ها رو نگاه کنید، مشارون الهی ها اینطوره که جسم اعمه، حیوان اخصه، انسان اخص و لخصه، در مشارون الهی ها فرق هست. به همین جد به خود حاضر انسان و حاضر حیوان و حاضر جسم این فرق سرایت میکنه، یعنی حاضر جسم شخصی است که مناسبتش با معنی کلی بیشتر است از حاضر حیوان، و حاضر حیوان شخصی است که مناسبتش با معنی کلی بیشتر است از حاضر انسان، ولی هر سه شخص هست ولی مناسبتشون با معنی کلی بیشتره، بخاطر اینکه اون حاضر جسمه، این حاضر حیوان، این حاضر شخص، حاضر انسان، در هر سه شخص هم چون حاضر داره ولی شخص بودنشون متفاوته. نمیخوام بگیم شخص بودن که متفاوت، یعنی یکی کلی سی که غیر کلی، هر سه شون شخصا در غیر کلی، اما مناسبتشون با کلی یکی بیشتر از یکی. فقط با نبوز و حکی حال حس ایزن، ایزن یعنی مثل عقل، من حاضر الجه که حال العقل است، من حاضر الجه یعنی از این که اون سه با کلی دارند، و انما یناسب، این توضیح من حاضر الجهد، یعنی و وضعه که انما یناسب العام اعرف فی ذاتهی، فی ذاتهی یعنی نه به لحاظ زن، به لحاظ خودش، خودش رو نگاه کنی میبینی که اعرفه. بله به لحاظ زمان هم چنانچه بعدا خواهیم گفت گاهی ممکنه اون که اعمه اعرف بشه، اون عام اعرف بشه، ولی الان فی ذاتهی عرفه، به لحاظ زمان کار نداره، به زمان کار نداره. و انما یناسب العام عرف از فی ذاتهی ایزن اندر حس، ایزن یعنی همون تو که اندر عقل عرف است، اندر حس هم عرف، و اما بهر و اما فی زمان، این شروع به بحث بعدیست که عرف گرفته بر فی ذاته، عرف گرفته بر فی ذاته. پس مفاد کلام این شد به لحاظ ذات عام اندل حس ایزن عرف است، و اما فی زمان اونجا هم باید گفت عام این دلحس عرف است. به چه بیان؟ به بیانی که در مثال تف گفتیم و انشاءالله در جلسه آینده. شما میفرمایید که اینجا که کلی را ما درک میکنیم به خاطر اینه که پای عقل در وقتی که ما بخواهیم کلی درک بکنیم حق با شماست. ولی همونطور که تأکید کردم ما حاضر جسم، حاضر حیوان، حاضر انسان رو درک میکنیم، کلی درک نمیشه. چون کلی درک نمیشه پس پای عقل رو لازم نیست به میان بیاریم. این شخص داره درک میشه. اونطور شما وقتی حس میکنید الان با حس کردن جسم سه چیز حس میشه: حاضر جسم حس میشه، حاضر حیوان حس میشه، حاضر انسان هم حس میشه. شما وقتی میخواد بفهمید که این انسانه حیوان بودنش هم حس میکنید، یعنی حاضر حیوان بودن نه حیوان بودن. من گاهی حاضر رو میندازم شما خودتون تغییر بگید، تسامح میشه گاهی میفته دیگه، شما حاضر رو تغییر بگید. وقتی که ما حاضر انسان حس میکنیم قبلش، یعنی قبل رتبی حاضر حیوان رو حس کردیم، قبل تر رتبیش حاضر جسم رو حس کردیم. پس ببینید وقتی حس میشه هر سه با هم حس شده از نظر زمان. از نظر زمان حاضر جسم، حاضر حیوان، حاضر انسان هر سه با هم حس شدن. حس هم حاضا دارن، به عقل کار نداشته باشید، عقل اینجا دخالت نمی کنه، خود حس داره دخالت میکنه. هر سه هم به صورت حاضا میابه، زمانن هم این ستا رو با هم میابه، ولی رتبتن دقت کنید، رتبتن دقت کنید. این اگر جسم نبود، دقت کنید، اگر جسم نبود حیوان بود؟ اگر حیوان نبود انسان بود؟ نه دیگه، نبود دیگه. خب پس حسم داره این انسان رو میابد چون حیوان، چون این حیوان است، این حیوان رو میابد چون این جسم است. یعنی داره میابد این جسم رو، اگه جسم نبود که نمیافتش. دقت کنید، اگر این مجرد بود میافتش، ولو حیوان بود، یه موجود زنده بود مجرد، نمیافت. پس باید جسم باشد تا بیابد، باید حیوان باشد تا بعد به عنوان انسان بیابدش. میبینید همینطور رتبه نگاه کنید، حس هم همینطوره. شما عقل رو ملاحظه میکنید، قبول میکنید، در عقل دیگه هازا و هازا و هازا نداریم، جسم است و حیوان است و انسان. عقل اول جسم رو درک میکنه، بعد حیوان و بعد انسان رو، اینو قبول دارید. توی حس که میرسید اون ترتیب رو حفظ کنید، سر هر کدوم یه حاضر بیارید، الجسم، الحیوان، الانسان، این ترتیب حفظ بشه. ولی حاضر جسم باشه، حاضر حیوان باشه، حاضر انسان باشه، میبینید حس شما باز به این ترتیب داره میگیره. اول جسم رو میگیره که اگر جسم نبود نمیگیره، حیوان هم نمیگیره، بعد حیوان رو میگیره، اگر حیوان نبود انسان هم نمیگیره، یعنی تعلق به انسان نمیگیره. این تعلق به انسان گرفته چون انسان حیوان است، چون جسم است. کلی دارم عرض میکنم، در عقل، در حس این انسان رو دیده چون این انسان حیوان است، چون انسان جسم است. این ادعای مسیح است و ادعای درستی هم هست. ولی توجه داشته باشید حاضا رو حذفش نکنید. من گاهی از اوقات در کلمات هم حذف میکردم حاضا رو، این تسامح بود، در اشتباه بود، یعنی قفلت بود. شاید هم همین حذف ها باعث شد که از اول تو ذهن شما یه چیز دیگه آمد، ولی حذفش نکنید مطلب روشن. اگه بگید الحیوان، الجسم، الانسان، خب ببینید عقلتون درک میکنه اول جسم و بعد حیوان و بعد انسان. اما اگر حاضر بیارید میگید سراغ حس، عقل که دارید در اینجا کاری نه انجام نمیده، حس انجام میده. وقت شما میگید حاضر انسان رو درک نمی کنم مگر حاضر حیوان رو، حاضر حیوان رو درک نمی کنم مگر حاضر
جسم. ما جسم رو می بینیم که از چشم رو بشیم
همون تعرامی که بیاده. نمی خواهم بگم حکم می کنید به جسم بودنش، این شما رو دارید فکر می کنید که ما حکم می کنیم به جسم بودنش. ما نمی خواهم حکم کنیم به جسم بودنش، به حیوان بودنش، به انسان بودنش، اینا رو نمی خواهم حکم کنیم، کار جس نیست که اینا ما نمیخوام بگیم. شما فکر میکنید ما داریم حکم میکنیم به این انسان، یعنی من این انسان رو میبینم حکم میکنم قبلا به حیوان بودنش، حکم میکنم قبلا به انسان، به جسم بودنش، اینا کار حس نیست، حکم بودن رو نمیخوام عرض کنم، یعنی لولا جسمیت، لولا حاضر جسم، حاضر حیوان حس نمیشه، لولا حاضر حیوان حاضر انسان جسم حس نمیشه. دیگه نه که من حالا حکم کنم که این جسم است، حکم کنم که این حیوان است، حکم کنم، کار حس این نیست که حکم کنم، حکم کردن کار حس نیست. شما فکر میکنید من میخوام حکم کنم، نه، ما میخوام ببینیم جسم بودن اول میبینیم، یعنی این جسم بودن اول میبینیم، بعد این حیوان بودن، بعد این انسان بودن، بدونی که حکم کنه نفس ما، بدونی که حس ما حکم کنه. بله وقتی تعقل میخوام بکنم حکم هست، ولی وقتی میخوام احساس کنم حکم نیست، ولی این مراتب رو حس من داره طی میکنه بدون توجه به این که این اسمش چیه اون اسمش چیه. عمومیت و خصوصیت و اخص اخص بودن و اینا رو حس درک نمی کنه، نامه ها رو حس درک نمی کنه، ولی حس اگر بخواهد حاضر انسان رو درک بکند، یعنی حس بکند، حاضر حیوان و حاضر جسم رو قبلش باید حس کنه، حس رو ببینید چیه، نه حکم رو. شما نرید سراغ حکم.
چون
فیلمیز که
در ذهن اول
مفاهیم میداره تمیز
داده میشه،
مثلا
چون
جسم و حیوان میدید اینا هست، ولی عرض میکنم اینا حکمه، من دارم اصرار میکنم شما حکم نکنید، شما دوباره میرین سراغ حکم، حکم نکنید، حکم هم هست، قبوله، نفس ما حکم هم میکنه، تعقل هم میکنید، احساس هم میکنید، ما فقط بحث اون در احساس، اونایی که شما میدونید همه هست، همه هم با هم اتفاق میفته. اینطور نیست که حس تنها که داره کار میکنه بقیه تعطیل باشن، بقیه هم مشغول فعالیت خودشون هستن، منتها ما بقیه رو فعلا قطع نظر میکنیم، خود حس رو به محسوس رو کارهای حس رو میگنیم، میبینیم کار حس این چنین که این ستا رو با هم حس میکنه، ولی اگر اون نبود اینم نبود، اگر جسمیت نبود حیوانیت رو نمیتونی حس کنی، اگر این موجود جسم نبود مجرد بود حاضر حیوان هم حس نمیشد، حاضر انسان هم حس نمیشد. پس جسمیت باید باشه، حیوانیت باید باشه تا آدم انسان حس بشه. اینو داریم عرض میکنیم، نه این که شما حکم میکنید کلی رو هم درک نمیکنید، کلی درک میکنید حکم هم میکنید، ولی اینا مورد رسما نیستن، حاضر حیوان و حاضر انسان و حاضر جسم مراد من، و این تقدم و تأخر رو توی که میگم دارم معناش میکنم، معناش این نیست که شما حکم نمیکنید به حیوان مگر حکم کنید به جسم بودن، اینو نمیگیم. شما اگر جسم نباشد نمیتونید ببینیدش، قبل از این که حیوان باشه باید جسم باشه تا بتونید ببینیدش، اگر جسم نبود مجرد بود نمیدیدیدش. اینا رو ما داریم میگیم، اینا ما حرف درستی داریم میزنه بیسیم. پس روشن باشه حکم کردن مراد ما نیست، ما حکم میکنیم ولی اون منظور ما نیست، تعقل منظور ما نیست، ما تعقل میکنیم اون منظور ما نیست، احساس منظور ماست، احساس هم تعلق نمیگیره به جسم و حیوان و انسان، تعلق میگیره به حاضر جسم، حاضر حیوان، حاضر انسان، و نمیخواد حکم کند به جسمیت و حیوانیت و انسانیت، میخواد فقط این انسان رو ببینه. مادامی که جسم حاضر جسم تعقل پیدا نکند، حاضر انسان محقق نمیشه و دیده نمیشه. این منظور است و حد بوده بسته بسیاری بسیاری
تخیل است مشترک همین نظر منطقی درسته که اینا را هنوز بیان نشده چیان را مفروض گرفته، یعنی در منطق بعدها میخواد بحث کنه است مشترک چیه،
نه تو قبل نشه نه شو نه 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 ن